ترورهای خیابانی شروع شده بود و هم رزمان سابقش از جمله دکتر بهشتی به شهادت رسیده بودند.
و آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور.
تا مدت این حوادث رو من نمیدونستم و من نگفته بودم. کار طرفدارای مجاهدین، کار طرفدارای بنی صدر، کار کی اون برای من مهم نیست. نفس عمل برای من مهمه که وقتی دشمن جهانی ما به وسیله یک گروه داخلی یک چنین مسئله فاجعه اینطور پلید و خبیثی رو سازماندهی میکنه، این حاکی از نهایت عجز دشمنه.
تقاضا میکنم هوشیار باشین، این نارسایی ها رو ضد انقلاب به نارضایتی تبدیل نکنه. تو هم میهن عزیز من باید هوشیار باشی.
هنوز در حال نقاهت بود که رئیس جمهور جدید رجایی و نخست وزیرش باهنر نیز به شهادت رسیدند. با شهادت رئیس جمهور رجایی، حزب جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی می کند. همه چشما به او جلب شده بود.
دشمنان بدونن که با کشتن ما، با شهید شدن ما هیچ تأثیری در روی ما نخواهد داشت و ما این انقلاب رو تا آخرین قطره خونمون با این طفلم ادامه خواهم.
ما اینجا پاسدار هستیم، یعنی پیشمرگ مسلمان کرد.
بله. شما هم اومدین رای بدین؟
بله، اومدیم به آقای خامنه ای که واقعا برای اسلام کار میکنه، واقعا برای ملت ایران کار میکنه، برای ملت شهید پرور ایران کار میکنه، رای بدیم.
مهر ماه 1360 وقتی آیت الله خامنه‌ای با 3 کاندیدای دیگر رقابت کرد، 95% آرا را به دست آورد. درصد آرای او تا امروز در تاریخ کشور بی سابقه است. انتخاب او پایانی بر اوضاع بحرانی کشور بود.
در تاریخ کوتاه جمهوری ما متاسفانه دوره‌ای بر این جمهوری گذشته که رئیس جمهور در فهم معنای ریاست جمهور اشتباه می‌کرد و تصور میکرده که ریاست جمهور یعنی سلطنت. چون این تعداد رأی داده شده به رئیس جمهور، پس رئیس جمهور مالک الرقاب این مردم و مالک الرقاب همه دست اندرکاران و تصمیم گیرندگانه. این تصور در ذهن یک آدم بی اطلاع از فرهنگ اجتماعی ما و بی اطلاع از فرهنگ اسلام حاکم بود.
برنامه افتتاح اولین دوره مجلس خبرگان
سال 1362 در انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابی تهران شرکت کرد و با کسب بیشترین آرای مردم تهران وارد مجلس خبرگان شد. از مسئولین بلندپایه نظام بود که از همان اول جنگ شخصاً به خط مقدم سر می‌زد و با رزمندگان و فرماندهان گفتگو می‌کرد.
پیش از هر چیز بایستی از خواهران و برادرانی که در این بیمارستان به خدمت مجروحین عزیز ما مشغول هستند تشکر کنم.
بعد از قبول قطعنامه 598 پیشروی ارتش بعثی به داخل خاک ایران ادامه داشت. در تابستان 67 آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای به ائمه جمعه از آنان خواست تا برای دفاع از کیان اسلام و ایران به مناطق جنگی بروند و خودشان همون روز راهی جبهه های جنگ شدند.
خب پس تیپ امام سجاد گردان قمر بنی هاشم
کشیدم بخیر تو خوشحال کردید ما رو.
شما مسئول گردان هستید؟
بله بفرمایید. بزرگ بایی فرمایید.
هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیرم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
جنگ تمام شد و روزهای ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای نیز رو به پایان بود. خود او اما قصد داشت پس از پایان ریاست جمهوری به عنوان یک مجتهد به فعالیت علمی در حوزه ادامه دهد. غافل از اینکه آن روز 14 خرداد 1368 تقدیر دیگری برای او رقم زده شده بود.
پایان قسمت 4.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.
بله، آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت داریم برای رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی. روایت رهبری بود که به اتفاق شنیدیم. 19:35 اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و تقدیم برامی مکارم خوبان، مواعظ اخلاقی آیت الله نجفی قمشه‌ای با موضوع اهمیت امر معروف و نهی از منکر.
ای دل اگر
بالله السميع العليم من همزات الشياطين واعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم عن امير المؤمنين علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن عليه السلام وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُمْ مِنْ أَهْلِهِ وَأَنْكِرِ الْمُنْكَرِ بِيَدِكَ وَلِسَانِكَ وَبَايِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ. این فراز از سفارشات اكيد مولا امیر المؤمنین بسیار بار دارد، بسیار مسئولیت آور است. بسیار امیر المؤمنین علی علیه السلام دردمندانه، همه کلمات امیر المؤمنین همین گونه است، اما این که عرض می کنم این جملات را مولا دردمندانه سفارش فرموده اند برای خاطر اینه که در طول تاریخ اسلام نوعاً این مسئله امر به معروف و نهی از منکر باری بود به زمین مونده و عمل نشده و پیگیری نشده. و از این به زمین موندن چه لطمه ها، چه ضربه ها به پیکر اسلام وارد شد و به این سد عظیم الهی چه سلمه ها و شکست ها وارد شد. چون نوع مسلمین در هزاره گذشته نتوانستند قیمت این توصیه های الهی را درک کنند و به اون عمل کنند و به وسیله همین عمل یک مدینه فاضله جهانی تشکیل بده. نشد. متدینین ناب چشم داشتند که بلکه بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ضمن جریان آیات قرآن مجید در میان فرد و خانواده و جامعه ما این آیات امر به معروف و نهی از منکر، این سفارشات رسول گرامی اسلام، این سفارشات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، اینا هم جریان پیدا کنه و به عنوان زیربنای کار خیلی از مشکلات حل بشه. ولی متاسفانه استکبار جهانی و دست‌های داخلیشون، منافقین و دیگران انقلاب را گرفتار کردند، نگذاشتند، نخواستند. اونا فهمیده بودند، میدونستند جریان از چه قراره و اگر شد چه میشود و اگر نشد چه میشود. بالاخره فعلا این مسئله قرآنی سنتی روایی مسئله روز زنده زنده، یعنی قرآن و سنت رسول گرامی اسلام و روایات و اینا داره زنده زنده با ما صحبت میکنه که خب میخواید چه کار کنید. ولی گوش بده کمیابه و خیلی باید روش فکر بشه، خیلی باید روش برنامه ریزی بشه، خیلی باید روش کار بشه. سخت کوشی میخواد، همت میخواد، ثبات میخواد، استقامت میخواد که این سفارش مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام عملی بشه که وأمر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر به یدک و لسانک و باین من فعله به جهدک. چون که مسئله روز است در همه سطوح مملکتی نوعاً و مسئله مرده روز است، یعنی باید زندهش کرد در بیان، در منابر، در مساجد، در مواعظ، در خطبه ها، در نماز جمعه ها، در حوزه ها، در دانشگاه ها و الاخر باید زنده اش کرد. بنده دیدم که واقعا سزاوار و شایسته است به کمک بیان مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه قدر محدودی تا اونجا که فرصت اجازه میدهد و از طور بحث تفسیر وصیت‌نامه مولا به اصطلاح بیرون نرود، مسئله قرآنی امر به معروف و نهی از منکر را یه قدری خدمت قرآن باشیم، ببینیم که مسئله از چه قرار است. یکی از فرازها را در جلسات گذشته بیان کردیم که قرآن فرمود که هر تمکنی دارید به این تمکناتتون خط بدید، برای برپایی نماز، برای برپایی زکات، برای برپایی امر معروف و نهی از منکر. این فرازی که در این جلسه مطرح می کنم از سوره آل عمران است. از بس که این آیات واقعا مبتلا بهه، خدا رو گواه می گیرم دلم نمیاد که تمام فراز را، چون قرآن آیاتش فراز فراز هست، همه قرآن را یک باره می شود معنا کرد، سوره ها را می شود جداگانه معنا کرد، آیه ها را می شود جداگانه معنا کرد. حتی علامه طباطبایی رضوان الله علیه قدس الله نفسه و زکیه در تفسیر المیزان می فرمایند که قرآن یک کتابی است که حتی جمله به جملهش جداگانه می شود بیان کرد و تفسیر کرد و معنایش را دریافت و الی آخر. حالا ما فراز رو گرفته ایم، سوره آل عمران از آیه 102 شروع می شود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. خدا باوران مستحب است هر جای قرآن شنیدید که خدا به شما صدا زد ای کسانی که ایمان آورده اید، شما بگید لبیک، بله شنیدم، باور دارم، دستور بده، فرمان بده. ما ها که نوعا میون راه هستیم، خب لبیک بگیم انشالله و انشالله علمن و عملن دنبال کنیم. ولی یک شخصیتی مانند رسول گرامی اسلام از این خطابهای قرآنی که یا ایها الذین آمنو یه سری از خطابات قرآنی و نداهای قرآنی است، اونطوری که در روایت هست لذتی می برد، لذتی که یه دوست از ندای دوستش بر مبنای محبت می برد. به به به. در ذیل این کریمه که تو سوره بقره هست که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تا اونجا که میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، روایت هست از رسول گرامی اسلام که چنون از این ندای حق، ندای خدا لذت بردم، رسول خدا فرمود که تو روز گرم تابستانی حجاز، خب روزداری آسون نیست تابستان تو اون گرما، گرمای 50 و چند درجه است، اینم اون وقتا که آب و نونی نبوده که، خیلی کم. حضرت فرمان لذتی بردم از این که منو قابل دونسته این صدا رو بهم بزنه، یا ایها الذین آمنوا، که در روز ماه رمضان گرسنگی و تشنگی حجاز را، علمش را اصلا احساس نمی کردم، از یاد بردم، دیگه متوجه نشدم که تشنه ام، دیگه متوجه نشدم که گرسنه ام. اینم یه رقم آدمه، اینم یه رقم لذت. عاشق شده ای، ای دل سودات مبارک باد. مولوی می فرماید بله عشق آدم رو سودایی می کنه. عاشق شده ای، ای دل، تو کتاب شمسش می فرماید سودات مبارک باد، اینجایی و اونجایی، دنیایی آخرتی. اینجا که عشق، اینجایی که یه پوست پیاز هم نیست، اینجایی و اونجایی، اونجات مبارک باد. عاشق شده ای، ای دل سودات مبارک باد، اینجایی و اونجایی، اونجات مبارک باد. خب حالا هر کسی بالاخره این یا ایها الذین آمنو را تو قرآن دنبال بفرمایید، اصلا تمام نداهای قرآن را تو قرآن دنبال بفرمایید، ببینید که چه باید کرد و ما کجاییم و قرآن کجاست. خیلی درده، خیلی درده که از قرآن دوری و احساس هم نمی کنیم و دردمند این معنا هم نیستیم که از قرآن دوریم. آخه باید آدم دردش بیاد، دردمون نمیاد نوعاً، استثناء ها استثناء. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، چه توقعی؟ خدا باوران تقوای الهی پیشه کنید، حق تقوای الهی. تقوا مراتب داره دیگه، از این درجه تقوا بالاتر دیگه نداری. حالا اینجا آخرین مرحله تقوا رو، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقوای الهی، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه مسلمان بمیرید. ما برادرها، ما شنوندگان، الان مسلمونیم به حمد الله تبارک و تعالی، حالا اسمن یا بیشتر و پیشتر، ولی آیا همین اسلام نیم بندی هم که داریم نوعاً میتونیم تا پیش خدا برداریم و بریم؟ یا تو تامه و هامه مرگ این از دستمون میره؟ مردن چیز آسانی نیست، این طوری که اساتید ما برای ما فرمودند. این نکته عجیبی است، گرفتنش هم آسون نیست. این نکته مسلمون مردن کار آسونی نیست. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، خیلی ها اصلا یه عمر مسلمونی کردن، اما این اسلام بعد از ایمانه. یه اسلام قبل از ایمان داریم، این تو عرفان بحث شده، تو اخلاق بحث شده، الان وارد بحثش نمیخوام بشم. یه اسلام قبل از ایمان داریم، یه اسلام بعد از ایمان داریم. اسلام بعد از ایمان خیلی مهمه. اسلام قبل از ایمان گفتن شهادتین و یه فل جمله وارد شدن، ولی اسلام بعد از ایمان باید به ایمان و محتوای ایمان عمل کرد تا اون اسلام به دست بیاد. حالا که به دست اومد، طوری ازش نگهداری کنیم که تا پیش خدا برداری و بری. مثل همه که می فرماد یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله، بیاد پیش خدا به قلب سلیم. الا من اتى الله، تمام نکته، هزار نکته باریک‌تر از مو اینجاست که این اسلامو بعد از ایمان، بعد از این نمازا، بعد از این روزه ها، بعد از این امر معروف ها و نهی از منکر ها و الی آخر، اینو برداری بری پیش خدا. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. ببینید حرف علامه طباطبایی تو المیزان که اشاره کردم، که میفرماند قرآن کلام به کلامش، جمله به جملهش، تفسیر خاص به خودش میتونه داشته باشه. ولا تموتن الا و انتم، از هامه و تامه مرگ که نجات پیدا کردیم، برازه خواهم چیکار کنیم؟ مشکل آجون، خدا با کسی شوخی نداره که. برازخ که گذشت، ساهره قیامت رو میخوایم چی کار کنیم؟ بالاخره تا وقتی میخوایم پیش خدا بریم؟ میتونیم این دین رو برداریم و بریم؟ یا تو این سوخت و سازها، چون این سپر سپری نسوزی نیست، تقوا یعنی سپر دیگه، چون سپر نسوزی نیست ممکنه بسوزه، بعد دست خالی باشی و بخوایم بری. ولا تموتن الا و انتم مسلمون.
ای دل قبول محفل اهل ندا شوی، از خرمن مکان
مواعظ اخلاقی آیت الله نجفی قمشه‌ای بود با موضوع اهمیت امر معروف و نهی از منکر در برنامه مکارم خوبان. 19:55 دقیقه از زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم از رادیو معارف.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
یه بنده خدایی به رحمت خدا میره، بعد این بنده خدا وصیت میکنه به برادرزاده‌اش که یک سال نمازشو با یک سال روزه‌شو براش بخره. خواستم لطف کنید منو راهنمایی کنید. ممنونم از برنامه خوبتون. مرجع تقلید منم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستن.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
اگر این برادرزاده قبول کنه و حالا فرض کنید مقدار پول میسپاره به برادرزاده تا برادرزاده با این پول بره براش نماز و روزه استیجار کنه و براش انجام بده بعد از وفاتش، اشکال نداره اگر برادرزاده بپذیره، اطمینان به عملش باشه اشکال نداره و آنچه برای نماز و روزه خرج میکنه چون وصیت بیشتر از ثلث اموال میت نباشه اشکالی نداره.
در مراسم حج بعد از محرم شدن دو رکعت نماز در مسجد شجره اقامه کردم، اما مهر نداشتم و چیزی هم که سجده بر آن جایز است در دسترس نبود و من روی فرش سجده کردم. آیا این نمازم درست بوده؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای حکم مسئله را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه توضیح دادند:
وقتی انسان محرم میشه خوندن نماز واجب نمیشه. در مسجد شجره اگر شما برای نماز مغرب عشا غالب افراد تشریف میبرند مسجد شجره، نماز مغرب عشا رو میخواد بخونید، بله نماز مغرب عشا اگر شرایطی که شما ذکر کردید نماز مغرب عشا خونده باشید اشکالی نداره و نمازتون صحیحه. اما نمازهای دیگر، نماز مستحب میخوام بخونیم، به قول شما دو رکعت نماز در مسجد شجره میخوام بخونم، این دو رکعت نماز اصلش مستحبه، حالا این نماز مستحب هم با این شرایطی که شما ذکر کردید صحیحه و اشکالی نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده: آیا عمل کردن به استخاره واجب است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال: